خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه ره سپرم سوی جاده خورشید، من هم مسافر پای پیاده خورشید. چه فرق می کند از پشت ابر هم باشد، به طالبش برسد استفاده خورشید. سلام می دهم از عمق این دل تاریک به آخرین پسر خانواده خورشید. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
همراهان عزیز رادیو معارف سلام، برنامه بشارت رو میشنوین، برنامه‌ای که درباره مسائل مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بحث میکنه. تلاش میکنیم ضمن معرفی دانشنامی امام مهدی که مؤسسه دارالحدیث اون رو منتشر کرده، با موضوع مهم مهدویت و مسائل مربوط به اون بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از مسائلیه که عقل بشر به تنهایی از کشف همه اسرار اون ناتوانه. همیشه ذهن انسان‌ها درگیر سوالاتی درباره غیبت امام زمان بوده، ولی باید توجه داشت که بر اساس برخی روایات، علت و فلسفه واقعی غیبت امام مهدی علیه السلام یکی از اسرار الهی است که حکمت اون برای ما روشن نیست. جز خدا و امامان معصوم علیهم السلام کسی از فلسفه واقعی غیبت اطلاع کافی و کامل نداره و فقط بعد از ظهور حضرت مهدی این مطلب روشن خواهد شد. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جابر فرمودن: ای جابر، غیبت امام زمان سری از اسرار الهی است که بر بندگان پوشیده است. مبادا در امر خدا شک کنی، زیرا تردید در امر خدا کفر است. در برنامه این هفته بشارت حجت الاسلام المسلمین، سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامه امام مهدی درباره حکمت و علت غیبت امام زمان علیه السلام صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم، شایسته و پربسامد در ارتباط با حضرت امام مهدی علیه السلام و غیبت ایشون، تبیین حکمت غیبت و چرایی غیبت حضرت هست. طبیعتاً این موضوع پذیرفته است که فلسفه اجتماعی امامت و رهبری مسلماً در گروه حضور امام و رهبر در جامعه است. این شیوه در دوره حضور امامان علیهم السلام امتحان شده، امتحان خودش رو هم پس داده و مردم با این شیوه خو گرفته بودند که امام علیه السلام در جامعه حاضر باشه و مشکلات اونها رو حالا یا مستقیماً و یا توسط نمایندگان و وکلا و نایبان خاص خودش حل کنه. در طول حدود 230-240 سال از آغاز دوره امامت، این شیوه آزموده شده بود و شیوه موفقی هم بود. در این دوره پس از گذراندن حدود 250 سال از آغاز دوره حضور امامان ناگهان با یه موضوعی روبرو میشیم که غیبت امام علیه السلام و عدم حضور رسمی در جامعه است. حالا این سوال پیش میاد که اولا حکمت غیبت امام علیه السلام چیست؟ و نکته دومی که امام غائب چه تأثیری بر جامعه داره؟ چه فایده‌ای برای جامعه مخاطب خودش داره؟ این سوال البته سوال امروزی نیست، سوالی بود که از ابتدا این مسئله مطرح بود. در روایاتی که ما داریم اصحاب ائمه علیهم السلام حتی بیش از 100 سال قبل از تولد امام مهدی علیه السلام از ائمه مثل امام صادق علیه السلام همین سوال رو پرسیدن که اگر قرار است امامی غایب باشد پس دلیل و حکمت وجود امام علیه السلام چیست؟ آیا این حکمت زیر سوال میره یا نمیره؟ در این ارتباط ائمه علیهم السلام پاسخهایی دادند. برخی از پاسخها ناظر به مردم هست، یعنی چرایی غیبت رو دلیلش رو از جانب مردم بیان میکنه یا فلسفه غیبت، چرایی غیبت رو با توجه به نقش مردم پاسخ میده. برخی از پاسخ ها ناظر به شخص امام علیه السلام هست و چرایی غیبت رو با توجه به وجود امام و خطراتی که متوجه امام علیه السلام هست اونها رو تصویر میکنه. برخی یه مقداری بالاتر از مردم و امام علیه السلام فلسفه امامت، فلسفه هدایت رو مد نظر قرار داده و اون رو بیان میکنه و حتی برخی بالاتر از این برمیگرده به سنت‌های الهی و فلسفه آفرینش، یعنی جواب‌ها در یک رده نیست، در رده‌های متفاوت هست. البته برخی از پاسخ‌ها هم هست که این رو به عنوان یکی از اسرار الهی مطرح کرده. بنابراین جواب‌های ائمه علیهم السلام، روایاتی از جانب ائمه علیهم السلام رسیده و ما اونها رو در این جلسه خدمت عزیزان عرضه می‌داریم، ناظر به یکی از این چهار حالتی است که گفتیم. اکنون می‌پردازیم با تفصیل بیشتری این جواب‌ها رو بیان می‌کنیم. قبل از پاسخ‌گویی این نکته رو برای عزیزان روشن بکنیم که فلسفه مهدویت در اینجا میباید مد نظر قرار بگیره. از منظر قرآن فراگیر شدن اسلام در جهان و غلبه اون بر همه ادیان یک امر ضروری قطعی و اجتناب ناپذیر هست. فرجام تاریخ به سمت و سوی میره که دین الهی بر همه جا حاکم بشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این آیه حدوداً با همین بیان 3 بار در قرآن تکرار شده، هم در آیه 33 سوره توبه، آیه 28 سوره فتح و آیه 9 سوره صف. خدا خدایی است که پیامبر خیش را با هدایت و دین حق روانه کرد تا آن را بر همه دین‌ها چیره کنه. یا این نکته که بشارت داده شده به مردمان که روزی حکومت صالحین بر زمین پدید خواهد آمد. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خب این نکات رو باید در نظر بگیرید، اما این نکته هم باید اضافه بشه که خدای تبارک و تعالی به اجبار مردمان رو به این سمت و سو نمیخواند. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اونها اون چرا که در خودشون هست تقدیر بدن. یا اگر قرار به اجبار بود و تکوینن خدای تبارک و تعالی همه مردم رو ملزم به ایمان آوردن میکرد، دیگه اختیار و انتخاب آدمی کنار نهاده میشد. به همین جهت خداوند این امر رو نخواسته. ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر پروردگارت میخواست تمام کسانی که روی زمین هستن همگی به اجبار ایمان می آوردن. و خدای تبارک و تعالی پیامبر رو مخاطب قرار میده، آیا تو میخوای مردم رو ملزم به ایمان آوردن کنی؟ نه، مردم باید با انتخاب خودشون این کار رو انجام بدن.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانن، شمیم عاطف داری، چگونه بی تو بمانم؟ تو از تبار بهاری، چگونه بی تو بمانم؟ شمیم عاطف داری، چگونه بی تو بمانم؟ تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری، چگونه بی تو بمانم؟
امام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف فرمودند: خدا با ماست و نیازمند دیگری نیستیم و حق با ماست و باکی نداریم که کسی از ما روی بگرداند. جناب آقای حسن حیدرزاده در برنامه بشارت این هفته هم یک کتاب مهدوی برامون معرفی میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، خوشحالم که این فرصت به من داده شد تا از این برنامه با بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان باشم. امروز کتابی رو با هم ورق می‌زنیم که بدبینی و تردید مستشرقین رو درباره مهدویت به تصویر کشیده. کتابی از آقای حسین منتظر با عنوان ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت. مؤلف توی این کتاب به نقد نظرات مستشرقانی پرداخته که به بهانه روشنفکری و تحقیق مهدویت رو خرافه و دروغ می‌دونن و اون رو سنت یهودیان و افسانه زرتشتیان قلمداد می‌کنن. این کتاب منابع اسلامی رو واکاوی کرده تا روشن کنه که اسلام در رویارویی با این مخالفان و دلایل اونها چه پاسخی میاره. خب اجازه بدید قدم به قدم با کتاب پیش بریم. کتاب ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت 6 فصل داره. فصل اول کتاب به ضرورت طرح موضوع میپردازه و در خطر بودن عقیده رو مهمترین دلیل و انگیزه نویسنده برای تدوین کتاب معرفی میکنه. فصل دوم درباره این موضوع بحث میکنه که مهدویت اصالت داره یا عارضه است. یعنی مهدی باوری در ذات عقاید اسلامی و شیعی وجود داره یا طبق ادعای مشکوکان و منکران از ادیان یهودی و مسیحی وارد عقاید ما شده. برای بررسی این موضوع هم ابتدا دست به دامان قرآن کریم میشه و مهدویت رو از قرآن اثبات میکنه. بعد هم نوبت روایات میرسه. در آخر هم نظر علمای بزرگ اسلام، چه شیعه و چه اهل سنت رو در این باره گفته تا معلوم بشه مهدویت اسلامی هیچ ارتباط علی و معلولی با عقاید مسیحیان و یهودیان درباره منجی آخر زمان نداره. فصل سوم کتاب هم پای مستشرقین رو به بحث باز میکنه و گفته های اونها رو درباره مهدویت تشیع به نقد میکشه. نمیدونم تعریف آقای منتظر از مستشرق چیه که از افرادی مثل احمد کسروی از ایران و احمد امین از مصر و دارمستتر از فرانسه و گلزهیر انگلیسی همه با همه توی این تعریف میگنجن. آقای منتظر در کتاب خودش بر این عقیده است که مستشرقان کجندیش درباره مهدویت تحت تأثیر اندیشه های ابن خلدون هستند. علاوه بر این یکی دیگه از دلایل انحراف مستشرقین وجود مهدی نماها و مدعیان دروغین مهدویته که فصل چهارم کتاب به این موضوع پرداخته. فصل پنجم هم بایدها و نبایدهای راه پیمودن در مسیر جامعه توحیدی برای تسهیل رسیدن به جامعه مهدوی رو بازگو کرده. فصل ششم هم به وظایف منتظران پرداخته و کتاب با نجوای عاشقانه نویسنده با امام به پایان میرسه. امروز و توی این برنامه با هم کتاب ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت رو از آقای حسین منتظر ورق زدیم. این کتاب رو انتشارات فجر منتشر کرده. در برنامه بعد هم منتظر باشید تا کتاب دیگه رو تقدیمتون کنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
دوستان بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. یکی از مصالح و حکمت‌های غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف آزمایش و امتحان مؤمنانه. بنابر آیات و روایات اسلامی، امتحان و آزمایش بندگان یکی از سنت‌های همیشگی. در آیه دوم سوره مبارکه ملک می‌خونیم: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان وسیله ظهور کمالات و استعدادهای درونی انسانی که شخصیت افراد و درجه ایمان و صبر و استقامت اونها رو در اطاعت از خدا و رسولش روشن میکنه. بر اساس روایات، امتحان و آزمایش به وسیله غیبت امام عجل الله تعالی فرجه شریف به دلایلی از شدیدترین امتحان هاست تا افراد برتر و مؤمنتر از این امتحان سربلند و پیروز بیرون بیان. اونها به علت طولانی شدن غیبت امام و حجت خدا ذره‌ای شک و تردید به خودشون راه نمیدن و با اخلاص کامل بر اعتقاد به امامت اون حضرت ثابت و استوار میمونن. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی رو با هم میشنویم.
در ارتباط با حکمت غیبت گفتیم که مجموعه حکمت‌هایی که ذکر شده بعضی هاش مربوط به مردمان هست، مربوط به مردمانی که مخاطب حکومت امام مهدی علیه السلام هستند. مثلا در برخی از روایات این نکته که آزمودن و انتخاب افراد برتر از میان مردم جامعه در طول دوره غیبت به عنوان یکی از حکمت‌های غیبت مطرح شده. امتحان خلق یا عبارتی که در روایات آمده تمحیص الخلق، این از اون نکاتی است که مورد توجه قرار گرفته. طبیعتاً آزمودن ایمان افراد در دوره غیبت بسیار دشوارتر و سختتر از آزمودن آنها در دوره حضور است. در جایی که مردم با معصوم علیه السلام مستقیماً رابطه دارند، طبیعتاً راه هدایت روشن‌تر است. وظیفه کسانی که روی غیبت رو درک کردن وظیفه دشوارتری خواهد بود. در برخی از روایات به این نکته اشاره شده. روایتی که در غیبت طوسی آمده و جابر جعفی یکی از قدیمترین، یکی از اولین راویانی که به گونه خاص مباحث اسرار امامت رو پیگیری می‌کرده، ایشون میگه که قلت لعبی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام این گونه عرض کردم که متا یکون و فرجکم، این فرج شما چه زمانی است، چه زمانی رخ میده، چه شرایطی برای آماده سازی فرج هست. فقال هیهات هیهات لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، فرج ما واقع نمی شود تا آن زمان که غربال شوید و غربال شوید و غربال شوید. یعنی سه بار این واژه تغربلو رو فرمودند. حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقی السعف، تا اینکه خدای تبارک و تعالی ناخالصی ها رو از بین ببره و خالص ها رو باقی بگذاره. خدای تبارک و تعالی با این گروه خالص در طول دوره تاریخ غیبت سر و کار داره. یا در یک روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که لابد للناس من ان یمحسوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرجوا فی الغربال خلق کثیر، مردم گریزی از این ندارند که آزموده و غربال و تمیز داده شوند و طبیعتاً تعداد فراوانی از غربال بیرون می‌ریزند و آنهایی که میمانند تعداد کمتری خواهند بود. خب این که نکته‌ای که غربال کردن، آزمودن و انتخاب انسان‌های شایسته از میان انسان‌ها یکی از حکمت‌های غیبت در طول تاریخ هست، در روایات دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته. این روایت که در تفسیر عیاشی هست می‌فرماید که والله لتمحسن والله لتمیزن والله لتغربلن، قسم یاد می‌کنه، به خدا قسم خالص می‌شوید، از هم متمایز می شوید، غربال می شوید، حتی لا یبقا منکم الا الاندر، تا اینکه در این دوره غیبت در طول تاریخ طولانی انسانهای فراوانی که میان که ادعای اسلام و دین و تشیع می کنند بسیاری از غربال خارج میشن و تعداد اندکی میمانند. یا نکته دیگه که والله لا یکون ما تمدون الیه اعیانکم حتی تمیزو، این روایت در کتاب کافی هست، یعنی این دوره رو این گونه باید بگذرونید تا به اینجا برسید. این نکته که ما در دوره طولانی غیبت باید به زمان و سمتی برسیم که همه افراد موجود در تاریخ غیبت آزموده بشن و افراد شایسته بمانند. حالا یا این افراد از نسل افراد شایسته این گونه استمرار پیدا میکنند و یا اینکه در دوره غیبت با رجعت خودشون به یاری امام علیه السلام میپردازند.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنم، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم، گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم،
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
برنامه بشارت رو میشنوید که از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. عبدالله ابن فضل روایت کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: امانا برای صاحب الامر غیبتی تخلف ناپذیر است، به طوری که اهل باطل در آن تردید می‌کنند. عرض کردم: یبن رسول الله، چرا غیبت می‌کند؟ فرمودند: به علتی که به ما اجازه نداده اند آشکار سازیم. عرض کردم: چه حکمتی در غیبت اوست؟ فرمودند: همان حکمتی که در غیبت حجت‌های پیش از او بوده است. حکمت غیبت قائم بعد از آمدن خود او ظاهر می شود، چنان که حکمت سوراخ کردن کشتی توسط خضر و کشتن آن بچه و تعمیر دیوار برای حضرت موسی علیه السلام ظاهر نگشت مگر موقعی که خواستند از هم جدا شوند. بله، بنابراین ما نمیتونیم به همه اسرار غیبت اون حضرت پی ببریم، اما با بهره از روایات معصومین علیه السلام به برخی از این حکمتها اشاره میکنیم. در این بخش از برنامه بشارت، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم طباطبایی یکی دیگه از حکمتهای غیبت رو توضیح میده.
نکته دیگری که در ارتباط با حکمت غیبت مطرح شده است، این نکته که حکومتها در دوره طولانی بشر وقتی روی کار میان هر کدوم ادعاهایی دارند. در روایات ما این نکته مورد اشاره قرار گرفته که ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس، غیبت این امر قیام روی نمیده و قیام مهدوی اتفاق نمیفته تا اینکه هیچ گروهی از مردم نمانند جز آن که بر مردم حکومت کنند. همه مدعیان حکومت حق، حکومت عادلانه باید بیان حکومت کنند. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا ثم یقوم القائم بالحق والعدل، تا اینکه هیچ کسی نگوید که اگر ما حاکم می شدیم عدالت مهدوی رو می تونستیم در جامعه حاکم بکنیم. این روایت از امام صادق علیه السلام هست. یا در روایت دیگری که بسیار مشهوره و به صورت مثل در باب غیبت مهدوی و انقلاب مهدوی در آمده، از امام باقر علیه السلام این نکته مطرح شده، این که فرمودند: دولتنا آخر الدول، آخرین دولت دولت ماست، یعنی دولت اهل بیت، ولن یبقا اهل بیت لهم دولتون الا ملکو قبلنا، هیچ خاندانی که حکومت و قدرت و دولت رو در دست میگیره نمیماند جز آن که پیش از ما به حکومت میرسد. لعلا یقولو اداره او سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هاولا، تا اینکه این گونه نباشد که وقتی روش حکومتداری ما عدالت ورزی مهدوی رو دیدند نگن که اگه ما هم به حکومت میرسیدیم مثل اینها میتونستیم حکومت کنیم، مثل اینها عدالت میورزیدیم، مثل اینها عدالت جهانی رو در تمام نقاط دنیا میتونستیم نهادینه کنیم که مردم همه به عدل رفتار کنند. و هو قول الله عز و جل و العاقبتو للمتقین. در روایت دیگری این نکته این گونه نقل شده که ان دولتنا آخرت دول ولم یبق اهل بیت لهم دولتن الا ملک قبلنا، این در کتاب ارشاد شیخ مفید و اعلام الورا آمده. اون موقع این نکته که دولت مهدوی به عنوان آخرین دولت جهانی میاد تمامی اهداف الهی در حکومتداری رو در جامعه محقق میکنه، یعنی یک جامعه فراگیر جهانی که مبتنی بر عدل حکومتی و عدل مردمانی است، یعنی همه مردم حاضر در حکومت امام مهدی علیه السلام هم به عدالت رفتار میکنن. این نکته نشان دهنده آن است که نقش مردم، جایگاه مردم، آمادگی مردم در حکومت مهدوی بسیار زیاده.
گرچه خسته ام، گرچه دل شکسته ام، باز هم گشوده ام دری به روی انتظار، تا بگویمت هنوز هم به آن صدای آشنا امید بسته ام. ای تو صاحب زمان، ای تو صاحب زمین، دل جداز یاد تو آشیانه ای خراب و بی صفاست، یاد سبز و روح بخش تو یاد لطف بی نهایت خداست. کوچه باغ سینم ای گل محمدی به عطر نامت آشناست، آن که در پی تو نیست کیست؟ آن که بی بهانه تو زنده است در کجاست؟ دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده، خدای مهدی یار و نگهدارتم.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی.